قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم هذا وإن للطاغين لشر مآب وقال في آية أخرى للطاغين مآبا. برای سلامتی و تعجیل در فرج منجی عالم بقیت الله الاعظم ارواحنا فدا و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان و برای نابودی دشمنان دین و تحقق اهداف قرآن صلواتی جلی عنایت کنید. چهارمین شب از این محفل با ارزش و شب میلاد با سعادت آقا بقیت الله الاعظم سلام الله علیه، امیدواریم ان شاء الله به برکت نام و وجود این سرور و مولای آزاد مردان عالم گرفتاری های همه مردم مظلوم جهان رو برطرف کند و از همه بالاتر هم و غم و پریشانی اون حضرت را انشاءالله برطرف بفرماید. موضوع بحث ما مسئله سرنوشته ها بود و اینکه در بسیاری از مواقع انسان در زندگی طبیعی خودش گرفتار حالت اضطراب و پریشانی میشه، دلهره ها به سراغ انسان میان و واقعا انسان دلش میخواد یه جوری از این اضطرابه های دائمی نجات پیدا کنند. آیا عوامل آن رو ما میتونیم شناسایی کنیم تا راه های مقابله با آن را هم بشناسیم؟ در جواب این سوال عرض کردیم 8 عامل را در کتابهای روانشناسی برای مسئله نگرانی به عنوان عوامل بسیار مهم و اساسی نگرانی ذکر کردند. تا دیشب با یاری خدای منان 6 تا از این عوامل رو ما بررسی کردیم و امشب 2 عامل دیگر را هم تقدیم خواهم کرد که عامل در حقیقت 7 که برای مسئله اضطراب و نگرانی بیان شده می‌فرمایند دنیا پرستی و دلباختگی در برابر زرق و برق دنیا. طبیعی است که انسان در زندگی مادی خودش چیزهایی رو داره که او رو جذب زندگی می کند و برای دستیابی به آنها گاهی از نظر جسمی و روحی و گاهی حتی بیش از توانایی های خودش تلاش میکنه. وقتی ازش سوال میکنن میگه قضیه همون قضیه معروف علم بهتر است یا ثروت؟ انسان عاقل میگه من هم علم را میخواهم هم ثروت را. علم رو میخوام به خاطر اینکه اگر انسان دانایی درش به وجود آمد، عالم به معنای واقعی شد، آگاهانه در زندگی قدم بر می‌داره و اگر ثروتی هم گیرش آمد، ثروت رو عالمانه و آگاهانه ازش استفاده می‌کنه. اما اگر انسان ثروت پیدا کرد اما علم درش نبود، ثروت بدون آگاهی باعث میشه که انسان گرفتار طغیان و سرکشی و قلدری و ظلم و اجحاف و تعدی به حقوق دیگران بشه. پس بنابراین نه علم تنها به درد میخورد نه ثروت تنها، و ما هر دو را میخواهیم، هم علم را و هم ثروت را. و اگر جنبه مادی و معنوی در زندگی انسان دست به دست هم داد، اونجا زندگی دنیای انسان تأمینه، زندگی آخرتش هم تأمینه. حالا قبل از آنی که من وارد اصل بحث بشم، به نظرم میاد که دو تا مقدمه رو ما داشته باشیم. مقدمه اول اینه که این دعایی که شما بعد از نماز مغربتون در شب نیمه شعبان 21 بار وارد شده که بخوانید و الحمدلله امشب موفق شدید این دعا رو بخوانید، واقعا چی گفتید در قالب دعا؟ از خدا چی خواستید؟ چرا اینقدر تأکید کرده ام که این دعا را بخوانید؟ حالا دقت کنید، من یه ترجمه ساده ای رو برای این قضیه بیان بکنم. میگیم اللهم انک علیم حلیم ذو عنا، خدایا پروردگارا تو هم آگاهی هم شکیبا و صبوری و بردبار و هم بسیار دیرگیری، یعنی اگر بنا باشه انسان گناهی هم ازش سر بزند به سادگی و زود او رو گرفتار عقوبت گناهش نمی کنی، بهش مهلت میدی، شاید در اثر مهلتی که به او دادی این به فکر بره و از گناهی که کرده پشیمان بشود. ولا طاقت لنا به حکمک، خدایا ما در برابر حکم تو که اگر بنا باشه بگی ما را عذاب کنند هیچ طاقتی و تحملی نداریم. در معمولا نماز قفیده که میخوانی از خدا درخواست میکنید که خداوند به شما تحمل بده. وقتی که آمن الرسول میخوانی میگید خدایا من طاقتم محدوده، اگر میخوای به من حکمی بدی و دستوری به من بدی یه دستوری باشه که در حد توان من باشد. بنابراین ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اینجا هم میگید ولا طاقت لنا به حکمک، یا الله یا الله یا الله. حالا چی میخوای در مقابل این ضعفی که داری، ناتوانی تو معلوم، چی از ما میخوای؟ الامان الامان الامان، من میخوام در یک پناهگاهی قرار بگیرم و امنیتی پیدا کنم که اون امنیت واقعی باشه. میخوام خطراتی که دائما داره مرا تهدید میکنه و در اطراف من داره به من هجوم میاره ازش من در امان باشم، این خطرات نتونه به من آسیبی بزنه. شما ببینید زندگی امروز همش شده خطر، هر جا آدم میره مثل اینکه اجل به صورت معلق همه جا دنبال آدم هست. من فکر میکنم که شاید عاقلانه باشه که هر کدام از ماها وصیت‌نامه اونو بنویسیم، آدرس قصارخانه را هم همراهمون داشته باشیم و اضافه بر این یه تلفنی که خبر بدن به اونایی که اگه کلید گاوصندوق رو یه جایی گذاشتیم رمز گاوصندوق رو بدونن. بله، یه وقت انسان اومد از این ور خیابون بره اون ور خیابون، دید اون ور آب سر در آورد، اقلا یه جوری بتونن در گاوصندوق رو باز کنن، پولا رو بردارن، حالا خودش هم حالا میخواد دفن بشه میخواد نشه، اقلا کلید گاوصندوق رو بگه کجاست، رمزش هم بگه. واقعیت چطور میتونیم امنیت داشته باشیم از اینکه صبح وقتی از تو خانه آمدیم بیرون شب دوباره بتونیم به خانه برگردیم؟ خب از چه امنیت میخواهیم؟ ببینید امروز در این شرایطی که ما قرار داریم شاید کاملا برامون قابل لمسه. ببینید دنیا امروز در اثر یک مسئله خیلی ساده شاید به نظر ما و اون مسئله وبای خوکی یا نمیدونم آنفولانزای خوکی چه اضطرابی درش به وجود آمده، همه افتادن به جنب و جوش. اگه کسی مسافرت میخواد بره ببینه همه میان نصیحتش میکنن که از خیر این مسافرت بگذر. حالا میری آدم میری ممکنه یه وقت خدای ناکرده خوک برگردی، میچاره که نمیره خوک بشه، این میره ممکنه آنفولانزای خوکی بگیرن. میگه نه، یکی از این بازاری ها میگم همین اومدن به ما میگن که آدم میری خوک برمیگرد، گفتم نه تر آدم میری آدم هم برمیگردی انشاءالله. اونی که ازش میترسن اینه که دوچار این بیماری نشی. من طاعون ولوبا، در زمان قدیم امکانات مثل امروز نبود، شرایط سخت بود، اگر یه وبا می آمد همه رو از بین می برد، یه طاعون می آمد تمام مردم رو تهدید به نابودی می کرد. بگیم خدایا الانش هم خطرات اونطوری وجود داره، با تمام تجهیزات و امکانات و تکنولوژی و علم و پیشرفت در مقابل یک مسئله ساده می بینید بشر زانو زد و رسماً اعلام کرده که ما از عهده درمان یک چنین بیماری هنوز برنمیاریم. یه سرطان چند ساله که در بین مردم اینقدر شایع شده و داره مثل سیل جمعیت رو میبرد، به بچه و جوان و پیر هم رحم نمی کنن. یکی از دوستان من میگفت که رفتیم یه بچه این رو دیدیم 5 سالش سرطان دارد تو بیمارستان امید، 5 ساله سرطان، از آدم مبهوت میماند، در حالی که قبلا میگفتن فلانی 90 سالشه، تازه میگفتن سلاطون گرفته و گفتن دیگه خطر زیاد شده نمیتونید کاری براش بکنید. اینم بیچاره نشسته بود و میگفت برزنده بردارید اعلامیه چاپ کنید که فلانی جوان مرگ شد. الان رو ما نگاه میکنیم خطره، منب تارون و الوبا و موت الفجعه، موت فجعه یعنی ناگهانی، هیچیشی داره را میره، یه وقت نگاه میکنی میبینی قلب یه حرکتی و توقف کرد، یه سر سوزن خون در مغز لخته میشه به خاطر فشارهای عصبی و این همه ناراحتی های روانی که تو مردم الان شایعه. باور کنید در هیچ زمانی مردم از نظر عصب تا این حد تحت فشار نبودن. هر طرف یادم میره ناراحتی، یه رانندگی کردن توی شهر شما ببینید تمام زمینه های ناراحتی های عصبی رو در آدم به وجود میاره. مگر رگ قلب چقدره؟ مگر خون چیه؟ یه لحظه اگر یه توقفی درش به وجود آمد لخته میشه، چه تو مغز باشد سکته مغزی خدا نخواد، تو قلب باشه سکته قلبی آدم رو از بین میبره. موت فجعه یعنی ناگهانی. حالا درسته بعضی ها میگن دلم میخواد یه تب و یه مرگ، اما زیادی هم اگر اینطوری باشه آدم انگار براش قشنگ نیست، اقلا یه 2 روز مثلا مریض بشه حالش بد بشه بیفته تو بستر باورش میاد که دیگه کار خلاصه و داره میمیره، بلا فاصله پولاشو قسط کنه و وصیتشو بکنه، مسائل اطرافشو هماهنگ بکنه، بعد بمیرن. جوان آمده از تو خانهش بیرون، واقعا اصلا نمیشه تصورش کرد. شب ازدواجش رفته همسرش رو سمار کرده، آمده بیاد برای اینکه در جشن عروسی شرکت کند، در وسط راه تصادف میکنه، راننده و زن و شوهر هر سه در جا کشته میشن. غذایی که پختن برای اینکه مردم بیان برای عروسی بخورن، همون غذا رو در عزای این سه خوردن و مصیبتی بزرگ به پا شد که خدا برای هیچ خانواده‌ای نخواست. بسیار سخته. شما با این دعا دارید بگید خدای من دلم میخواد از این مرگ‌های ناگهانی در امنیت و امان باشم و سوء القضا، حوادث ناگهانی که ممکنه تلخ باشه و من نتونم از عهده‌اش بر بیام، و شماتت الاعدا، این که هر کی میرسه یه کاری بکنم که زخم زبان بهم بزنه، نیش بزنه، مرتب بهش میگم که همینه که هر میخواستی نباشی نکنی، خودت کردی، الانم بیا و جزاشو ببین. شماتت و زخم زبانی که امام سجاد علیه السلام وقتی ازش سوال میکنن که در این مسافرت که شما رفتی کجا بیشتر از همه به شما سخت گذشت، سه مرتبه میفرماید از شام، از شام، از شام. از حضرت سوال کردن یعنی رسول الله شما عزیزانتون در کربلا کشته شدن، شما از شام گله میکنید؟ فرمودن برای اینکه در شهر شام مردم شام ما رو خارج از دین خواندن، زخم زبان به ما زدن، شماتت کردن، نان و خرما به سر ما ریختن و گفتن بخورید و دعا کنید تا خدا فرزندان ما رو مثل شما یتیم نکنه. این خیلی سخته. اینجا آدم مورد شماتت دشمن قرار بگیره و بگن خوب شد، حالا نتیجه شو ببین. دیگه چی؟ و ربنا اکشف عنا العذاب، خدایا اگر ما هم گناهکاریم و زمینه فراهم شده که واقعا مستوجب شدیم که تو ما را عذاب کنی، خدایا عذاب را از ما برطرف کن. اکشف عنا العذاب، از ما عذاب رو برطرف کن. چرا؟ انا مؤمنون، ما ایمان به تو داریم. انا موقنون، ما یقین به تو درمون به وجود آمده. به رحمتی که یا ارحم الراحمین، اگر لطف و رحمت خدا نباشه همه ما دچار مصیبت بزرگی هستیم که از عهده‌اش واقعا بر نمیایم تحملش کنیم. خب امیدواریم انشاءالله اونهایی که امشب این توفیق نصیبشون شد و این 21 مرتبه را خواندن، در روایت هم داریم که در تمام طول سال خداوند واقعا او رو در یک قلعه و حصاری قرار میده که از مرگ ناگهانی، از گرفتاری های ناراحت کننده، از نمیدونم شماتت دشمن، از آلوده شدن این میکروب، از بیماری های صعب العلاج در امان نگه میداره. و من از خدا میخوام که انشالله خدا اولا همه مریضان اسلام رو شفا بده به برکت نام مقدس امام زمان، و ثانیاً گرفتاری های هممون رو امشب به لطف و مرحمت خودش انشاءالله برطرف بفرماید. این مال دعایی که امشب خوندیم. اما دوتا عامل رو من مقدمش رو یک مقدار آیه قرار بدم که در بحثمون انشاءالله ازش بتونیم استفاده کنیم و شاید از جهاتی امشب یه مقداری مسئله زمان برامون مهمه و باید یه جوری از زمان بهترین استفاده رو ببریم. در سوره مبارکه صاد آیه 49 خدا میفرماید هازا و ان للطاغین لشر مآب، انسانهایی که طغیانگرن، شورشیان، سرکشی میکنن، زیر بار نمیرن، نافرمانن، گردن کلوفتی میکنن، اینا باید بدونن که عاقبت گردن کلوفتی شر، بیچارگی، حد اقلش اینه که ما دیدیم، خیلی هاشم دیدیم، شاید بعضی ها شنیدید وقتی که رضا شاه رو بردن در جزیره مرید، اون روزهای آخر باورش آمده بود که دیگه زندگی براش تمام شده است. یه زمانی برای خودش قدر قدرتی بود، برای خودش شخصیتی بود، طوری بود که وقتی تو پادگان میرفت برای سان دیدن از ارتش، نفس تو سینه سرباز حبس میشد با دیدنش. اون چنان وحشت ایجاد کرده بود که از دوساق نداشت. من اینو دقیق براتون میگم از نظر تاریخی. موقعی که رفته بود یه دامادی ما داشتیم، خدا رحمتش کنه، ایشون فوت کرد، فرزند مرحوم آیت الله زنجانی بزرگ بود، شوهر خواهر ما بودن. ایشون میگفت که آمد تو پادگان برای اینکه سان ببینه. یکی از سربازها میخواست بگه که غذا به من کم میدن، من گرسنمه و با یک وعده غذایی که میدن سیر نمیشم. که همینطور داشت میلرزید وقتی ازش اون سوال کرد که کسی حرفی داره برای زدن، یه همطور اومد جلو یه قدم و دستشو برد بالا و منتظر ما گفت بگو. گفت غذایی که به ما میدن من سیر نمیشم. یه نگاهی کرد به اون افسری که به قول خودمون سرگروه بود، یا عرض کنم که رئیس اون گردان بود، سرهنگ بود، صدا زد گفت که سهمیه‌ای که ما دادیم با سهمیه‌ای که اینا آوردن رو بیارید بگذارید. خب برید سهمیه این یک سرباز رو بیارید ببینید چقدره. آوردن گذاشتن، گفت سهمیه هم که ما دادیم بیارید. رفتن سهمیه اونم آوردن، دیدن خیلی فرقشه. ایشون میگفت روشو کرد به اون سرهنگ، گفت برو بمیر. قسم خورد، گفت عقب عقب رفت کنار میله پرچم تکیه داد و دیدیم لیز خورد افتاد رو زمین و مرد. به همین راحتی مرد، از وحشت قلبش انگار از کار افتاد، همونجا کنار تیر پرچم مرد. یه همچه آدم گردن کلفت قدری وقتی تو جزیره مرید دیگه آخرین لحظات رو میگذرون، دستشو زده اون پشت کمرش راه میرد و میگفت اعلی حضرت قدر قدرت قوی شوکت محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه آریا مهر ایران. بعد خودش به خودش میگفت زکی، اون همه القاب و آداب و قلدری و گردن کلوسی، آخرش ببین چی شدیم که مجبورمون کردن بیام یه جایی دورتر از اونجا، دیگه تذبر نشه و در نهایت نکبت و ذلت و بدبختی از بین بریم و ببینیم واقعیت چقدر ما افراد گردن کلفت تاغی رو داشتیم که به نکبت افتادن و مردن. من اینو قبلا هم رو منبرم گفتم، یه جایی یه کسی از افراد بود، ما پدر خانواده مون فوت کرده بودن، رفته بودیم اون موقع تخت فولاد بود، هنوز بازرگان راه نیفتاده بود، منتظر بودیم که جنازه ایشون رو ببریم برای دفن. ما دیدیم یه نفر یه آمبولانس آمد و یه جنازه رو از توش آوردن، چهار نفرم بیشتر دنبال این نیستن، دو تا زنم اینم چادر سرشون نیست، با یکی روسری رفتن اون گوشه ایستادن که اینا اینجا آمدن عروسی، نیومدن عزا، همینطور شده تقریبا. دو نفر مرد دنبال اینا، انگار نه انگار، تعجب کردیم چیه. موقعی که نوبت شد که اینا برن برسان جنازه رو بخوان بشورن، دیدیم که عقب بایستادن، گفت یکی بیاد کمک کنه این سر جنازه رو بگیره بیاره جلو. دیدیم گفتن خودتون یک کارش پر کنید، گرفتن کشیدن اونجا. باور نمی کنید، خدا می داره اونقدر من ناراحت شدم، اونقدر ناراحت شدم که حد نداشت. نگاه کردم دیدم که یه بدنی رو گذاشتن، سیاه شده بود، بسیار بد، خیلی ناجور. سوال کردم که شما چیه با تو نسبت چیه؟ یکشون گفت بابامه. ای کاش نبود. گفتم چرا زشته این حرف رو نزن، بالاخره مرده. گفتم آدمی که با شکم پر از مشروب آوردنش برای دفع دیگه چه انتظاری داره؟ منتظر اینه یه جوری سلطش کنن تو خاکش کنن بریم، آبرو برامون نمون، هستیمون از بین رفت. گفتم مگه چه خبره؟ اون موقع گفت، گفت عروسی بودیم این رفته تو قسمتی که مشروب میذاشتن یه صندوق مشروب گذاشته پردو دستش خورده تا مرده پشت صندوق مشروب رفتیم. بعد فرداش میبینیم که نیستش، این ور بگرد اون ور بگرد، رفتیم میبینیم پشت صندوق مشروب از بعد مشروب خورده مرده. آدم چقدر میگه بدبختی میخواد، چقدر میگه نکبت میخواد، آبرو هستیمونو برده دیگه چاره ای نداشتیم، آوردیم یه جوری دفنش کنیم. خب ببینید عاقبت انسان طغیانگر شورشی غیر از نکبت چیز دیگری نیست. ان للطاغین لشر مآب، سرانجام یک انسان طغیانگر باید هم همین باشه. حالا اگر زرق و برق دنیا آدم رو کور کرد، دلبسته به دنیا شد، اسیر زندگی مادی شد، چشمشو بست به تمام زندگی مادی دنیا، دیگه چی میخواید ازش؟ خدا میفرماید اگر واقعا میخواید ارزشمند بشید و این دلهره ها، استرام ها، پریشانی ها ازتون برطرف بشه، بیایید این مسیری که در زندگیتون انتخاب کردی رو عوض کنید. چکار کنید؟ مسیر طغیان و شورشتون، مسیر دلبستگی و علاقه به زندگی مادیتون رو برگردونید، یه مقداری دلبستگی هاتون رو به مسائل آخرتی قرار بدید، اون وقت خواهید دید که زمین تا آسمان مسئله فرق میکنه. من اگر بخوام سرگذشته های افراد ناجور و نااهل رو براتون بگم دیگه از حوصله جلسه‌مون خارج میشه، و میخوام عامل آخر رو هم انشاءالله تقدیمتون بکنم، چون نکته های ظریف دیگری هم در بحث عامل هشتم ما داریم. ترس و وحشت از مرگ هشتمین عاملیه که انسان رو دچار اضطراب میکنه. اگه یک کسی رو پیدا کردی که گفت من از مرگ نمیترسم، واقعا نمیترسم؟ شاعر میگه مرگ اگر مرد است گو نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. اما وقتی که اجل میاد، بوی اجل رو که انسان به مشامش میرسه و استشمام میکنه، اون وقتی که میبینه نه، انگار همچی زیادم دلدار نیست. بهش که میگن داری میمیری، میگه خودت بمیری. اما راسته، باور کنیم مرگ اگر بر اساس ذهنیتی باشه که مادیون بهش نگاه میکنن، میگن مرگ دو چیز بیشتر نیست، یا اول بدبختی و نکبته یا پایان زندگی. مادیون چیه؟ زندگی مادی رو میگن با مرگ تمام میشود، خلاص شد دیگه هیچ کاری نداره. میگیم نه این نیست. اگر ما بعد از مرگ را هم باور داشته باشیم، دو حالت دارد. یک، این که باید دائم از خدا خواست، و این دعاییست که همه تقریبا بلدیم، خدای مرگ و عقبات مرگ را اول راحتی ما قرار بده. که این حالت بر آدم به وجود میاد اون وقتی که دیدش نسبت به مسئله مرگ از دید عادی و مردم معمول بیرون باشه. مردم میگن آقا مرگ اول بدبختی و نکبت و بیچارگی. چرا؟ چون قبلش کارهایی کرده که میدونه وقتی از دنیا رفت گرفتار اعمالش، میدونه که هنوز توبه به درگاه خدا نکرده، میدونه خیلی ها ازش طلبکارن، طلب اونا رو نداده، میدونه در گرو دیگرانه، ریشش به قول ما گیره، از مرگ باید هم بترسن. اما ما در بحث ایمان به خدا میگیم ایمان به خدا به انسان القا میکند که مرگ اول راحتی انسانه. امام سجاد علیه السلام در یکی از فرمایشاتشون میفرمویند القبر روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار. قبر یا یک بادیست از ماهای بهشت یا یک گردانیست از گردانهای جهنم. برای چی میگن؟ خود آدم هم در دنیا میفهمه که اهل بهشته یا اهل جهنمه. باور کن اعمالش وقتی میرزه تو یک ضرب و شروع میکنه اینو رو برانداز کردن، نمیتونه بفهمه چه جور آدمیه. حالا یه سریش مردم هم ازش باخبر میشن، یه سریش بین خودش و خدای خودش. اونها که بین مردمه میگن آقا وقتی میخوان یه نفر دور از این خانه و خانواده و محله ماشه، وقتی میخوان ببرن برای دفع، میگن آی مردم چه جور آدمی بود. بله مردم دو گروه میشن، یه دستشون دستشون رو همچی میکنن میذارن رو پیشونیاشون، سرشون رو میندازن پایین. حالا بقیه دارن میگن خوب آدمی بود، خوب آدمی بود. این میگه آره جون خودت، چی خوب آدمی بود. بله من میدونم این رفاه خور بود، من میدونم این آدم فاسدی بود، من میدونم اهل دین و دیانت نبود. حالا الان مردم بگن خوب آدمی بود، حالا خوب شون. ما اعتقادمون یه چیز دیگر. دقت کنید چی میخوام عرض کنم. خدا میفرماید اگر 40 نفر مؤمن شهادت دادن به اینکه خدایا ما چیزی از او به غیر خیر ندیدیم ولو گناه هم داشته باشد، من خدا به احترام شهادت 40 مؤمن از گناه اون میگذرم. بنابراین ابا نکنید. این که دستمال درست میکردن یادتونه قبلا مقید بودن توی این چیزها، حالا کم کم داره بعضی از مسائل لوس میشه. دستمال شهادت درست میکردن 41 مؤمن برمیداشتن نوشتن اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا. اگه مرد بود، چون حالا در مورد زنها رو من خود احتیاط میکنم و جرأتشو نداریم شاید زیادی بخوایم حساس بشیم، انشاءالله اون هم عمرشون به طولانی عمر آفتاب باشه و به این زودی ها بله نمیرن انشاءالله. شما هم نمیرید اصلا. مرد برای همسایه خوبه، برای یه شهر دیگه میگه، میگه اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا و انت اعلم به منا. خدای من ازش جز خوبی چیزی ندیده، تو بهتر از من میدونی که او چه جور آدمیه. بله اللهم ان کان محسنا فزدی احسانه. اگه آدم خوبی بود خدای احسانش زیادتری بهش بکن، در خوبی های او یه مقداری به قول ما اضافه کن. و ان کان مسیئا فتجاوز عن. اگه بد آدمی هم بوده تو ازش میتونی بگذری، حالا دیگه دستش از دنیا کوتاهه. بعضی وقتها گذشت میخواد. فرض رو برای میگذاریم یه همسر بسیار بسیار بد اخلاقی بوده، یه همسر بوده توجه نمی کردن، حالا که از دنیا رفت بیایید دلتو صاف کن، یه مقداری واقع بینانه تر مسئله رو بررسی کن و از خدا بخواه بگو خدایا تو حالا بالاخره تو زندگی با هم بودیم و به هم دیگه فشار آوردیم، اذیت کردیم، برخورده های ناهنجار داشتیم، حالا دیگه دستش از دنیا کوتاهه، ببخشید او را. اگر انسان گذشت کرد انشاءالله مورد عفو خدا هم قرار میگیره. بعضی ها میگن نه من دیگه ازش نمیگذرم، همون لحظه هم که دارن دفنش میکنن میگه یه عمر دفت کشیدم، حالا از خدا میخوام امشب تقاص من از تو بله بگیره. درخواست عذاب میکنه برای همسرش. خب یه اون به خاطر کین گرفتانی ها رو برای خودش درست کرد. زن باشد یا مرد، مگه کم ما مردم چه زنمون چه مردمون فرق نمی کنن. تو زندگی مادیمون به خاطر همسرمون، به خاطر فرزندانمون، به خاطر خانوادهمون، مگه کم مجبور میشیم دست به گناه بزنیم؟ بله؟ خیلی جا میخواد یه لقمه نان برای زندگیش فراهم کنن، مجبور میشه گاهی یه حرکاتی رو بکنه که با عقل و جور در نمیاد. برای که خدا فرموده قو انفسکم و اهلیکم نارا، به خاطر همسرت، به خاطر بچه، به خاطر زندگی دنیا نکنه یه وقت خودت از زیر آتش بکنی. بله خب میبینیم زندگی مردم بعضی از خواسته ها رو زن و بچه آدم شوهر این زن داره، بخواد برآورده نکنه زندگیش تلخ و ناجور میشه. چیکار کنه؟ یه درآمد میخواد پیدا کنه، شما بگردید ببینید واقعا میشه این رتبه نون حلال که هیچ خدشه‌ای درش نباشه امرو پیدا کرد و تو خانه بود. هر کاری آدم میکنه یه جایش یه مشکلی پیدا میکنه، دیگه آقا چه بکنم؟ دیگه لقمه حرام گیرم و حرام گیرم نمیاد، هر جهت لقمه حرام، هر کاریش میکنم یه جایش مشکل دارد. خب نه اثر داره. وقتی انسانی از دنیا رفت مرگ را داره چه جور میبینن؟ اگه مرگ اول راحتی انسان برای مؤمن، اگه مرگ به عنوان اینه که یه دالانه، ما از این دالان که عبور کردیم وارد یه محبته کاملا عالی میشیم و انشاءالله خدا نصیبتون کنه مشرف بشید برای زیارت های طولانی و مسافرت های خارجه. موقعی که مخصوصا هوا بده، طوفانیه، بارانیه، نمیدونم مشکل هست، اینا میارن یه عرض کنم کانال های مخصوصیه، هواپیما دم اون کانال میره توقف میکنه. شما وقتی دارید میرید این دالان دراز طولانی رو طی میکنید تا یا میرسید تو هواپیما یا از هواپیما میرید بیرون وارد اون سالن اصلی و گیت اصلی میشید، هر دوش همینطور. اگر آدم رسیده باشه از مسافرت داره برمیگرده، به محضی که آمد و رسید تو این سالن اصلی و گیتی که باید منتظر بمانه تا ساکش بیاد، تو لحظات چه احساسی داره؟ خدا رو شکر بالاخره مسافرت تمام شد، به راحتی رسیدم توی وطن خودم، الان میرم عزیزانم رو میبینم و واقعا خوشحال از اینه که بعد از این مدتی دوباره به وطنش برگشت. اون وقتی هم که میخوان بره اگر وارد هواپیما هم شد میگه که از این انتظار رو دارم که انشاءالله با دست پر از این مسافرت برگردم. مرگ رو پایان زندگی نبینیم، مرگ رو به عنوان بدترین چیزی که میشه تصور کرد نبینید. مردن هم مثل خواب به همون راحتی میتونه در زندگی انسان مطرح بشه، یه خواب طولانی تر. خدایا به آبروی امام زمان و به مقام انبیا و اولیا و مقربان درگاه قسمت میدیم مرگ و عقبات مرگ رو برای ما آسان قرار بده. خدایا به برکت نام مقدس امام زمان از جلال الله تعالی فرجه و شریف که منجی بشریت است، منجی عالم است، به امشب شب میلاد با سعادت و بزرگوار قسمت میدهیم اگر ما هم در زندگیمون کوتاهی داریم، تو به بزرگواری و لطف خودت کوتاهی های ما را جبران کن و ما را مورد عفو و رحمت و مغفرت خودت قرار بده. السلام عليك يا بقية الله المنتظر، السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. خدایا به آبروی امام زمان آبرومونو مریم، گناهانمون رو ببخش و بیامرز، بین ما و قرآن و اهل بیت جدایی مینداز، شر دشمنان دین رو به خود اونها برگردان، اهل محفل ما را اهل بهشت قرار بده، احفظ موالین المکرمین بالنبي وآله مع الصلوات.